جاش خیلی هم خوبه، حرف نداره. 10 تا کانتینرشو بخر، اصلا تمام چینو خالی کن تو ایران.
میخوام، اما خواستم تو هم باشی، متوجهی؟
فعلا نیستم، یعنی هنوز به همچین نتیجه ای نرسیدم.
به هر حال بهش فکر کن، تو هم هستی، ما هم هستی.
میل کنی لطفا.
بله حتما.
آخه میبینم مدام همش میزنی.
میدونید بیشتر مشتاقم نتیجه رو بدونم.
بله، داشتم طرح شما و پاسخ رئیس رو نگاه میکردم.
من فکر کردم قراره با مدیر کارخونه صحبت کنم.
نه، به هر حال امور نمایندگی ها با منه.
درسته، اما به من گفتین با تقاضای ملاقات موافقت شده.
متوجهم، ولی آخرین لحظه همه چی به هم ریخت. در عوض رئیس این نامه رو براتون نوشتن و خواستن که شما هم بهش جواب بدین.
نمیدونستم بر عقص نمایندگی آزمون برگزار میکنین، ولی خودم آماده میکردم.
منم نمیدونم چرا ایشون انقدر به نمایندگی ایران حساسن، اما به هر حال برای شماست.
این که توش چند تا سوال نوشته.
بله فکر کنم.
یعنی من باید بهشون جواب بدم؟
به من اینطوری گفتن.
به نظر شما این یه خورده غیر معقول نیست؟
غیر معمول هست، اما غیر معقول نه نیست.
خب چرا؟ ببینید ما نهایتاً میخواییم یه قرارداد بنویسیم، حق نمایندگی رو به توافق برسیم و اجناس رو بارگیری کنیم، درسته؟ شما برای بقیه نمایندگیاتون هم چنین کاری میکنیم؟
به هر حال گفتن که قبل از هر چیز باید این پرسشا رو جواب بدیم. البته میتونین فردا یا هر روز دیگه جواب بدین. میتونین حتی پاسخ رو از ایران ایمیل کنین.
نه، این خیلی غیر منطقی و غیر حرفه‌ایه. به هر حال از طرف من به رئیستون بگین یه مشتری خیلی خوب و از دست داد.
باشه، بهشون میگه.
با اجازه.
موفق باشین.
چی بگم والا؟ آخه مجید یه چیزایی میگه که من دوست ندارم. مادر من. باشه باشه، خیلی خوب، چشم چشم، فعلا خدافظ، قربانت.
ببخشید جمون، ببخشید. خیلی خیلی معذرت میخوام.
با من هستین؟
بله بله، امکانش هست تشریف بیارید؟
بله، بفرمایید.
داشتین با موبایل حرف میزدین، متوجه شدم که ایرانی هستین.
اینجا ایرانی کم نیست، حالا امرتون رو بفرمایید.
میدونم، راستش تا حالا به چند نفر رو انداختم، اما
گرفتار شدین؟ مشکل مالی چیزی دارین؟
نه یه گرفتاری دیگه. راستش من شبکوری دارم، قرار نبود تا این موقع بیرون باشم، اما کاری پیش اومد که مجبور شدم، حالا هم گیر کردم. خب اگه ماشین همراهم نبود با یه تاکسی میرفتم خونه، اما ماشین رو چی کارش کنم؟
چه عرض کنم، ماشین میمونه تو پارکینگ دیگه تا فردا.
راستش همسرم رو ویلچره، گذاشتمش کنار ساحل، بهش گفتم صبر کنه، ولی کارم تا همین حالا طول کشید. یکی باید بهم کمک کنه تا تو ساحل پیداش کنم و بعدش هم ما رو برسونه خونه. اجرت این زحمت هر چی باشه بنده در خدمتم. ساکتی آقای
مسعود هستم، اسم مسعوده.
ساکتی آقا مسعود، البته قصد مزاحمت ندارم، اصلا ببخشید واقعا معذرت میخوام، نباید مزاحم میشدم.
نه صبر کنین آقای
لطیف هستم، لطیف مرادی.
جناب مرادی، من میرسونمتون.
یه وقت برنامه چیزی نداشته باشید که بنده مزاحم شده باشم؟
نه مرادی، کار خاصی ندارم، بفهمید.
اگه میشه لطفا لطیف صدام کنید.
بله،
اینطوری راحت ترم. مسعود جان بفرمایید، ماشین اونجاست. خب بفرمایید، اینم سویچ.
بله بریم آقا لطیف. شما اینجا کار دارین؟
بله بله، خیلی کوتاه.
اما اینجا که ساختمان آفتابه، یعنی شما تو ساختمان آفتاب کار میکنی؟
بله.
چه اتفاق جالبی.
واقعا فکر میکنی اتفاق جالبیه؟
متوجه نمیشم.
خب اگه قبول نمیشدی الان اینجا نبودی. بیا بریم برات قرار داد. اما سوالا هنوز سر جاشه.
ببخشید.
بسیار خوب، اینم کارت ویزیت بنده.
کارت ویزیت شما؟
بله.
مهندس لطیف مرادی، مدیر صنایع نساجی آفتاب. نشان ایران. این یه شوخیه، داری سر به سرم میذاری؟
نه نه، اونطوری که تو فکرشو میکنی.
متوجه نمیشم، یعنی چی؟
یعنی همین.
این کارت ویزیت داره میگه مدیر نساجی آفتاب یه ایرانیه.
قبل از هر تصمیمی باید میدیدم این تاجر سمج کیه.
ببخشید من نه حوصله این مسخره بازی ها رو دارم نه اعصابشو.
مسعود جان صبر کن. میگم صبر کن عزیزم. صبر کن مرد جوون، صبر کن، کارت دارم. ای بابا صبر کن دیگه عزیزم.
این بازی از نظر من هیچ معنایی نداره.
خواهش میکنم صبر کن. خواهش کردم ازتون مسعود عزیز. این داستانو خیلی ها نمیدونم، خیلی هم دیگه این داستانو فراموش کردن، خیلی هم انگار براشون اهمیت نداره. اما من هستم، کارخونه منم هست، من سر پا واستادم. متوجهی که؟
اما این واقعیت نداره، کارخونه شما تو ایران نیست.
حالا مدت هاست نمیخوام این موضوع رو همه بدونم، این که بافته های من به خارج از کشور صادر میشه، این که به عنوان یه جنس خارجی وارد ایران میشه آقا مسعود، چیزی نیست که من دوستش داشته باشم، اما داره اتفاق میفته.
برای شما هم سود خوبی داشته.
این فقط یه راهکار بود، فرار به جلو. حالا که بازار داخلی نداری پس صادر کن. فکر خوبی بود، اما به مرور محصولات منو خریدن و آوردن تو کشور. خب منم باید انتخاب میکردم و چون بقای من تو صادرات بود سکوت کردم آقا مسعود، سکوت کردم. این که زیاد این ماجرا درس پیدا نکنه، خیلی این ور و اون ور ندونن. وقتی شنیدم یه ایرانی میخواد نمایندگی پارچه های منو بگیره، گفتم ببینم این جوون کیه. به سوالام که جواب ندادی مجبور شدم برای دیدنت یه راه دیگه پیدا کنم.
به نظرتون یه اشتباه غیر حرفه‌ای اومد؟
تا حدودی بله، لااقل نشون میده تو کار پارچه هیچ سررشته‌ای نداری و اونقدر هم تحقیق نکردی. با خودم گفتم یه همچین آدم چشم و گوش بسته چرا باید بیاد دنبال تجارت؟
اون وقت شبگوری و همسرتون و یعنی همه اینا؟
نه، من دروغگو نیستم، فقط امشب رانندم و مرخص کردم همین. حالا میای بریم تو دفتر من؟ شما مهمان منید.
اما من
بیا باهات حرف دارم آقا مسعود.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا. رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. این برنامه صفات نیک و بد اخلاقی رو بررسی میکنه. امروز میخواییم درباره صفت ناپسند بدعت صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشیم. یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا حیو یا قیو یا قیو یا حیو یا قیو. دوستان، بدعت در لغت به معنی کار نو و بی سابقه است و در اصطلاح اینه که انسان چیزی رو که جزء شریعت نیست به اون نسبت بده، یعنی پدید آوردن رسم و آیین تازه و نسبت دادنش به دین، در حالی که اون رسم ریشه در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام نداره. به طور کلی رسم و آیین‌های تازه تأسیس به دو گونه پسندیده و ناپسند تقسیم میشن. پسندیده که از اون به سنت حسنه تعبیر میشه، رسم و آیین نیک و ستوده است که با قرآن و سنت ناسازگار نیست و با اینکه ریشه در قرآن و سنت نداره، باعث گمراهی انسان‌ها نمیشه. چنین سنتی اشکال شرعی نداره، اما سنت ناپسند که در حال حاضر به اون بدعت گفته میشه، رسم و آیین بد و ناستوده است که با قرآن و سنت در تعارض و باعث گمراهی انسانها و تباهی اندیشه های دینی مردم میشه. لا اله الا الله. بدعت‌گذاری در دین از گناهان بزرگی و در حرمتش تردیدی نیست، چون این عمل ناپسند باعث محو تدریجی احکام دین و ظهور مسائل جدیدی میشه. بدعتگران به مراتب از حکومت‌های جبار برای دین خدا خطرناک‌ترند. اونها با ترفند و مقدس معاوی و احیانا دفاع از اسلام مذهب رو تغییر میدن و مستحبات رو حرام و محرمات رو واجب نشون میدن. لذا اولیای دین با بدعت و بدعتگزارها به شدت برخورد میکردن. حجت الاسلام و المسلمین زیایی، استاد ارجمند حوزه علمیه قم، مهمون برنامه امروزمون هستن. بخش اول سخنان ایشون رو درباره تعریف بدعت و تقسیم بندی اون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. بحث امروز ما بحث بدعت هست، مسئله به نام بدعت و بدعت‌گذاری. بدعت یعنی چی؟ بدعت‌گذاری به چه معناست؟ در لغت بدعت رو به عنوان ساختن چیز نو، اختراع چیزی که قبلا نبوده معرفی کردن. اما در اصطلاح، فی الواقع اصطلاح علم کلام، البته این هست که وارد کردن پدیده‌های نو در دین که جزء دین نبوده، اون هم برای رسیدن به مقاصد و منافع شخصی و شیطانی. انسان در دین خدا چیزی رو وارد کنه که نبوده، اون هم بر اساس اون مقاصد. البته این نکته قابل توجه هست که بدعت‌گذاری از اعمال سوئی هست که ریشه در اخلاق سوء انسان داره. یعنی اخلاق سوء انسان، انسان رو به اعمال سوئی وادار میکنه و یکی از این اعمال سوء بدعت و بدعت گذاری است. در دعای کمیل شما میخونید که اللهم عظم بلایی و افرط بی سوء حالی. این سوء احوال این سوء اخلاق در دعا مطرح شده. بعد می‌فرماید و قصرت بی اعمال. بعد از این احوال سوء، اعمال سوء هم مطرح است که در جای دیگه می‌خونید فاسالک بعزتک الا یحجب عنک دعائی سوء و عملی و فعالی. اخلاق سوء، احوال سوء، اعمال سوء و بد رو هم در پی داره. این است که بدعت گذاری به عنوان یک عمل بد که ریشه در یک اخلاق بد دارد مطرح است. این نکته حائز اهمیت است. اینجا یک تقسیمی رو هم باید اشاره بهش بکنیم که بدعت گاهی وقتا ارائه طرح و الگویی هست با کاستن جز یا اجزایی. یک طرح و الگویی رو انسان در دین سراغ داره، او رو مورد نقصان قرار میده. یک وقت هم هست که بدعت با ارائه طرح و الگویی هست که جز یا اجزایی رو افزوده، یعنی افزودن جز یا اجزایی، برخلاف اون که جزئی رو کم کنه، اینجا افزایش داده.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسندت من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی. ای یاور بیاوران لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
برنامه گنج سعادت رو پی میگیریم. عزیزان، برای درک حقیقت بدعت باید به دو نکته توجه کنیم. نکته اول اینکه بدعت نوعی تصرف در دین از طریق افزودن به شریعت یا کاستن از اونه. لذا جایی که نوآوری ارتباطی به دین و شریعت نداشته بلکه به عنوان یک مسئله عرفی و عادی انجام بگیره، بدعت نیست. البته مشروع بودن اون مشروط به اینه که ابداع و ابتکار مزبور در شهر حرام و ممنوع نباشه. مثلا بشر از نظر مسکن و پوشاک و دیگر وسایل زندگی همیشه دست به نوآوری میزنه و بسیاری از روش‌ها و ابزارهای معمول زندگی رو دگرگون میکنه. بدیهیه که اینها بدعت در شرع نیستن، هرچند حلال بودن و استفاده از اونها مشروط به این است که مخالف احکام و موازین شرع نباشد. مثلا اختلاط زن و مرد بدون حجاب در مجلس و محافل که از ارمغانهای فساد غربه حرامه، ولی بدعت نیست، چون کسانی که در این محافل شرکت میکنن این کار رو به عنوان یه عمل مشروع که اسلام بر اون صحه گذاشته باشه انجام نمیدن. نکته دوم اینه که اساس بدعت در شرع به این نکته برمیگرده که چیزی رو به عنوان امری شرعی که دین به اون فرمان داده به کار ببرن، در حالی که برای مشروعیت اون اصل یا ضابطه‌ای در شرع وجود نداشته باشه. ولی اگه دلیل شرعی به صورت خاص یا کلی و عام بر مشروعیتش وجود داشته باشه، اون کار بدعت نیست. لذا اگه عملی در تاریخ اسلام بی سابقه باشه ولی تحت ضابطه‌ای قرار بگیره که اسلام اون رو به صورت کلی پذیرفته، بهش بدعت گفته نمیشه. مثلا انبوه مسلمان‌های جهان روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو جشن می‌گیرن، ولی گروهی این امر رو بدعت می‌دونن، در حالی که طبق اونچه گفتیم هرگز ملاک بدعت بر اون صدق نمی‌کنه، چون به فرض هم که این نوع تکریم و اظهار محبت در شهر وارد نشده باشه، ولی اظهار محبت به پیامبر گرامی اسلام و خاندان اون بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین یکی از اصول مسلم اسلام و این گونه جشن‌های مذهبی جلوه و مظهری از اون اصل کلیه.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا صل يا ربي على طه الأمين رحمة أرسلته للعالمين
وعلى آل النبي أجمعين، فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
سخنان استاد زیایی درباره نقطه مقابل و ضد بدعت.
ضد و نقطه مقابل بدعت چیست؟ ما در خطبه 182 نهج البلاغه میبینیم که نقطه مقابل بدعت سنت هست. به این قطعه از خطبه امیرالمؤمنین توجه کنید که حضرت فرمود اوه علی اخوانی، چقدر دلتنگ برادران خودم هستم. الذین تلوا القرآن فأحکموه، آنانی که قرآن رو تلاوت می کردن و اون رو پابرجا می کردن و اون رو محکمش می کردن. و تدبر الفرض فأقاموه، در فرض و واجب خدا اندیشه داشتن و او رو اقامه می کردن، برپا می کردن. احیو از سنه، سنت را، یعنی اون چه که پیامبر مکرم اسلام از اول تا آخر دین بیان کرده بودن، اون رو احیا می کردن. احیو از سنه و اماتو البدعه، اما اون چه که نابود می کردن بدعت بود. شما می بینید که امیر المؤمنین بدعت رو نقطه مقابل سنت قرار داده است. پس بنابراین اون چه که انسان بشنود، ببیند و در سنت رسول خدا نباشد، در سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نباشد، در فرمایشات نورانی اهل بیت امام باقر سلام الله علیه که باقر و علم نبیین بوده، همون علم انبیاء رو ایشون شکافته، در مذهب جعفری امام جعفر صادق سلام الله علیه نباشه، اون چی که بیان کند، ببیند، بگوید، در این حیطه نباشد، قطعاً بدعت است. و سنت اون چیزی است که در قرآن و در مکتب پیغمبر و آل پیغمبر بیان شده است.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در
برنامه گنج سعادت رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، همونطور که گفتیم بدعت عبارت است از تصرف در دین بدون اینکه برای اون مدرک صحیحی در شرع وجود داشته باشه و باید توجه داشت که روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام به حکم حدیث متواتر ثقلین از مصادر شریعت و دلایل احکام دینی به شمار میره. بنابراین هر وقت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین بر جواز یا منع چیزی تصریح کنن، پیروی از فرمایش اون بزرگواران پیروی از دینه و مشمول عنوان بدعت گذاری در دین نمیشه. اما عزیزان، در بین ما برخی از بدعت ها وجود داره که باید سعی کنیم در این باره آگاهی لازم رو به دست بیاریم و به وظیفمون در این باره عمل کنیم. برای آشنا شدن با بعضی از این بدعت‌ها گفته‌های شهید مطهری رو از جلد 4 کتاب آشنایی با قرآن براتون نقل می‌کنیم. ایشون می‌فرمایند خیلی چیزها هست که بدعت هست و در میان مردم مخصوصاً خانم‌ها از این بدعت‌ها هست. مثلا آش ابو دردا، آش بی بی سه شنبه، سفره حضرت ابوالفضل. ما چنین چیزهایی در اسلام نداریم. در اسلام ما یک چیزی به نام سفره حضرت ابوالفضل نداریم. یک مطلب هست. یک کار خیری بکنید، مثلا فقرا را اطعام کنید، ثواب دارد. بعد ثوابش را نثار حضرت رسول کنید، نثار حضرت امیر کنید، نثار حضرت زهرا کنید، نثار حضرت امام حسن، امام حسین، هر یک از ائمه، یا نثار حضرت ابوالفضل بکنید. اگر نثار یکی از اموات خودتان بکنید مانعی ندارد. اگر شما سفره‌ای در منزلتان تشکیل بدهید به شرط آنکه آداب و تشریفات زنانه‌اش را حذف کنید، اگر اطعام مسلمان باشد بالخصوص اطعام فقرا و ثوابش هدیه به حضرت ابوالفضل باشد مانعی ندارد. اما اگر کارهایی با آداب و تشریفاتی انجام شود و خیال کنید این هم از اسلام است، این بدعت و حرام است. افرادی پیدا می شوند که در دین بدعت ایجاد می کنند. یک کسی می آید می گوید من نایب خاص امام زمان هستم، مثل علی محمد باب. این را اهل بدعت می گویند. در حدیث است اگر اهل بدعت پیدا شدند با اهل بدعت مبارزه کنید و عالم باید مبارزه کند و حق ندارد ساکت باشد. و در یک حدیث تعبیر چنین است: و با هتوهم، یعنی مبهوتشان کنید، بیچارهشان کنید، یعنی با آنها مباحثه کنید و دلیلهایشان را بشکنید. آخرین بخش از سخنان استاد زیایی درباره ریشه های صفت ناپسند بدعت و راه های زدودن اون.
چه چیزی باعث میشه که انسان رو به بدعت بیاورد؟ ریشه و منشأ بدعت گذاری چیست؟ و راه علاج اون چیه؟ دو نکته رو میتوان که بهش اشاره داشت. اولا جهل به شرایع و سنن و مبادی آن. انسان نداند که خداوند متعال، انبیاء الهی، اولیاء و حضرات معصومین برای تمامی شؤون زندگی انسان دستورالعمل قرار داده اند. شرایع وجود دارد، سنن وجود دارد و تمامی اونها بر اساس مصالح و مفاسدی بوده که خداوند متعال به اونها احاطه داشته. خدا میدونسته مصلحت من در چیست، اون رو واجبش کرده، مستحبش کرده، مباحش کرده. میدونسته که ضرر من در چیست، چه چیزی برای من مفسده داره، مفاسد کدام است، حرامش کرده، در درجه ضعیفتر مکروهش کرده. این است که اگر من جهل به این شرایع و سنن داشته باشم و اونها رو ندانم، قطعا میخواهم خلعها رو با اون چی که خودم به وجود آوردم، یعنی بدعتگذاری، پر کنم. پس یکی از ریشه ها و منشأ های بدعتگذاری بحث جهل به شرایع و سنن هست و مبادی اونها، که همینجا من راه علاجش رو بیان کنم که راه علاجش این تبیین و روشنگری و این ایجاد بصیرت و معرفت هست. باید انسان احاطه کامل پیدا کند به شرایع و سنن الهی. ریشه و منشأ دوم بدعتگذاری این است که یک وقتی نه، کسی جهل به شرایع و سنن ندارد، بلکه خصومت دارد. از جهالت برخوردار نیست، کاملا در جریانه، ولی از خصومت برخوردار است، غرض ورزی دارد، به عمد میخواهد در دین چیزی رو وارد کنه یا از دین چیزی رو کم کنه. خب چنین شخصی رو به بدعت میآورد. میداند که اگر فلان مطلب رو در دین من وارد کردم، این مطلب باعث انحراف میشه، باعث ضربه زدن میشه، یا فلان مطلب رو از دین بردارم و او رو تعطیلش کنم، این باعث ضرر میشه. این است که اینها رو به بدعت گذاری می آورن و این کار رو انجام میدن. این هم ریشه دوم. راه علاج چیست؟ قطعا اینجا دیگه راه علاج جهاد و مجاهدت هست. چنین افرادی رو اگر با جهاد زبانی، الله الله فی الجهاد به السنتکم، اگر که با زبان بسیار خوب، اگر که اینها پذیرفتن، و الا سایر موارد جهاد اینجا مطرح است.